پشت همین تیرهای من محصر افتاد. لشکر زنان به مردانشان هجوم کردن. جماعت در حال هزیمتن.
ادامه بدهید بنهانیس، ادامه بدهید. در جنگ شهری نیمی از لشکریان زنانند، برد با کسیست که بتوان از زنان را روانه میدان کنند.
سراغ اندیشه.
ممنون از شما و همراهیتون. همچنان شنونده رادیو گفتگو در سراب اندیشه هستید. جناب دکتر محقق، حضرت عالی اشاره کردید به بحث به حساب مجالس بانوان در دربار صفوی و دربار قاجار. تا اونجا که تاریخ و اسناد تاریخی هم این مطلب رو گواه هست، بیشتر سفیران کربلا بعد از واقعه عاشورا بانوان بودن که خب این رسالت بر عهده حضرت زینب سلام الله علیها با اون قرائت خطبه های آتشینی که در شام داشتن و این رو به بانوان آموزش دادند که در دوره صفوی با توجه به اینکه رشد تشیع در ایران شکل گرفته و خب عنصر عزاداری برای ابی عبدالله هم محرک اصلی این جریان تشیع هستش در استقرار حکومت صفوی و حکومت های بعدی، مجالسی که بانوان در دربار می گرفتند و روزخانی هایی که حالا به سبک روزخانی و عزاداری در دربار داشتند، خصوصا در دو ماه محرم و صفر به چه شکلی بوده؟
اجازه فرمایید قبل از اینکه جواب سوال از اتالیو عرض کنم، یه نکته ای رو خدمت شنوندگان عزیز عارض باشم، اون همین که اصلا چه دلیلی داره بررسی جایگاه عزاداری بانوان؟ به دو دلیل. اول جایگاه تربیتی که بانوان دارن. ببینید تا نوجوانی تربیت فرزندان با مادران هست، با بانوان هست و اتفاقا دقیقا این سنین سنینیه که بنریزی و پایه‌ریزی میشه عقاید و ساخته میشه ارزش‌های یک کودک و نوجوان. به همین دلیل که این انتقال این فرهنگ ها و ارزش ها از مادر به فرزند به همین دلیل بسیار ویژه است جریان عزاداری در بانوان، بانوان شیعی. هنوزم که هنوزه اشعار شعرا اشاره میکنه که حالا با مضامین مختلف، مادرم وقتی مثلا من نوزاد بودم در آغوشش با ذکر حسین ابن علی به من شیر داده، تو مجالس امام حسین علیه السلام منو بزرگ کرده. جایگاه تربیتی بانوان هست، این نکته اول. نکته دوم رقت قلب بانوان هست. این رقت قلب موجب میشه که بعضی از مظلومیت های اهل بیت علیه السلام و امام حسین علیه السلام انتقال پیدا بکنه. حقیر عرض میکنم اون احساسات یا رقت قلب بانوان هست که این مصیبت رو میتونه انتقال بده، این مصائب رو میتونه انتقال بده. ما تو آداب و رسوم، حالا اگر وارد بشم سوال حضرت عالی رو، هم تو آداب و رسوم چند صد سال پیشمون، حالا بگیم از دوران صفوی تا قاجار، اینطور عرض کنم جزء آداب عزاداری بانوان، فرهنگ عزاداری بانوان، آوردن تشت به مجالس و دست نزدن به این تشت، نگاه به این تشت آبه، به نیت این که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بعد از واقعه عاشورا آب دید اما دیگه برادر تشنش دیگه نمیتونه آب بده. این عرض میکنم این رقت قلب، این احساسات رو بهتر توی بانوان میتونه انتقال بده، مظلومیت رو بهتر میتونه انتقال بده. اما فرمایشتون انواع و انواع عزاداری بانوان متفاوته، بسیار متفاوته، به خصوص تو ایام مختلف هم تغییر پیدا میکرد. مثلا اینکه یکی از آداب این بود که برای بانوان در روز اربعین یه مرقد شش گوشه ای رو می ساختن و در کنار این مزجگریه می کردن، یا کاروان های اسرا خدمتون عرض کنم تشکیل می دادن بانوان، چون اکثر زائرای روز، حالا زائران اربعین حضرت امام حسین، کاروان امام حسین علیه السلام اکثرا زن ها و بانوان هن. کاروانهایی رو تشکیل میدادن و به نیت عزاداری مزاری که روی زمین ساخته بودن میرفتن برای زیارت این قبر و مزجع شریف. این برای ایام اربعینه، به نوعی تعزیه روز اربعین و مختص بانوان. یه گرفتن بعضی از مجالس دیگه، با اینکه توی تاریخ مثلا عروسی جناب قاسم رو به صورت متقن نداریم یه همچین چیزی رو، اشاره به مجلس مثلا عروسی قاسم، مجلس عروسی قاسم به شکل الان نبود که ما توی بعضی از مجالس میبینیم و متاسف میشیم. اشاره به جوانی حضرت قاسم و مصائبی که جناب قاسم توی این سن جوانی داشته، مجالس بانوان گذشته به این سبک بوده، یعنی جناب قاسم انقدر جوانه به جای مجلس عروسی جایگاهش میشه معرکه، میدان. این نشون دهنده این مظلومیت بود که متاسفانه با تحریف الان مجالسی گرفته میشه که بسیار ناراحت
کننده. متشکرم جناب آقای دکتر محقق.
آرتور کلینتون بویس، دکتر بویس معاون کالج آمریکایی البرز در تهران بود. وی در سال 1884 میلادی در شهر توسکا، ایالت ایلینویز آمریکا به دنیا آمد. در کالج لافایت تحصیل کرد و در سال 1907 میلادی در رشته تعلیم و تربیت فارغ التحصیل شد. در این سال دکتر جردن برای مرخصی به آمریکا رفت. دکتر جردن در دیداری که از کالج لافایت داشت، دکتر بویس را برای همکاری انتخاب نمود. بویس ابتدا برای یک دوره آزمایشی 3 ساله عازم تهران شد، ولی آنقدر از ایران خوشش آمد که 23 سال در ایران ماند. وی در سال 1910 میلادی برای ادامه تحصیل به آمریکا برگشت. در سال 1932 میلادی درجه دکترای خود را از دانشگاه شیکاگو گرفت و در غیاب دکتر جردن کفالت کالج البرز را بر عهده گرفت. در ضمن انگلیسی، جبر، تاریخ و هندسه نیز تدریس می‌کرد. در 1939 میلادی برای مرخصی به آمریکا رفت، ولی پس از اشغال ایران به دست متفقین به ایران بازگشت. چون دولت ایران اداره کالج را بر عهده گرفته بود، دکتر بویس به تدریس زبان انگلیسی ادامه داد و در اعزام دانشجویان ایرانی به آمریکا با سفارت آمریکا در تهران همکاری می‌کرد و شعبه امور محصلان در سفارت آمریکا را به همین منظور دایر نمود. دکتر بویس در سال 1949 میلادی به آمریکا بازگشت و 1 سال بعد بازنشسته شد. او از بنیانگذاران انجمن ایران و آمریکا بود. بویس در سالهای آخر اقامت در ایران به مطالعه خطوط ایرانی پرداخت و 2000 سند نوشته شده را جمع آوری نمود و درباره آنها نوشت. از جمله تألیفات بویس سنجش کارایی معلمان و بررسی خط فارسی است. او در سال 1959 انتشار این کتابها را ممنوع کرد.
اندیشه. ممنون از شما و همراهیتون. همچنان شنونده رادیو گفتگو در سراب اندیشه هستید. الان همراه ما هستن سرکار خانم دکتر مهری طالبی، دارستان کارشناس در حوزه زنان. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سرکار خانم دارستانی، سوالی که هست، نقش تربیتی بانوان در فرهنگ عزاداری، اگر حضرت عالی هم نکاتی رو در این زمینه بفرمایید که به حساب در حوزه زنان و بانوان هم حضرت عالی کار کردید، که ببینیم نظر کارشناسان این حوزه چیست.
ببینید، برگردیم به شیوه حرکتی امام حسین در جریان عاشورا و مدل حرکت خانوادگی ایشون، ببینیم که نقش بانوان به شدت پررنگه، از این منظر که اساساً ماندگاری این حرکت با پرچمداری حضرت زینب اتفاق میفته. بر چه مبنا این اتفاق صورت میگیره؟ بر مبنای دیدگاه فطری که خداوند انسان رو بر اون مبنا خلق کرده. مدل خلقت انسان به گونه ایه که مباحث تربیتی بیشتر توسط گفتمانسازی زنان اتفاق میفته، به عنوان اولین مربی نسل بشر. از اونجایی که زن روابط عاطفی بسیار قوی با همه ابنای بشر از ابتدایی که این بشر پا به عرصه وجود میذاره تا موقعی که میخواد از این دنیا بره داره، این روابط بسیار قوی و بسیار تأثیرگذاره. توی مکتب عاشورا هم به همین طریق اگر ما بخواییم نگاه بکنیم که به چه صورت مکتب عاشورا تأثیر گذاشت، به گونه ای که بعد از این همه سال ما هنوز که هنوز سینه به سینه این رو انتقال میدیم، اگر نقش حضرت زینب نبود به جرأت میتوان گفت به این قدرت ادامه پیدا نمیکرد. بحث خانوادگیه، یعنی هر کدوم از این افرادی که در مکتب عاشورا حضور پیدا کردن، در جریان عاشورا حضور پیدا کردن، تو این مکتب یک نقش آفرینی خاص خودشون رو در جایگاه خانوادگی خودشون داشتن. قیام خانوادگی بوده، دقیق برنامه‌ریزی شده بوده و بر همین اساس ما میرسیم به اینجا که شما میبینید دشمن ما درک میکنه که نیازمند حرکت‌های زنانه است برای اینکه این مدل حرکت رو بزنه. یک قیام جریان سازه و مکتب سازه. چطور این مکتب رو بزنیم؟ همون چیزی که ما شاید در قرآن داریم، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اینا اومدن بازخوانی عکسش رو انجام دادن. یعنی دقیقا متوجه شدن که باید اسلام رو با همه شاکله هاش و مکتب رو با همه شاکله هاش بشناسن، بر همون مبنا مدل حرکتی خودشون رو در جریان انحرافی به کار ببرن.
پس نظر حضرت عالی این هستش که دشمن اول خوب فرهنگ عزاداری رو مطالعه کرده، به حساب خوب اون منافذ نفوذ و رخنه در فرهنگ عزاداری رو
و اون نقاط تأثیرگذار رو شناسایی کرده،
بعد برای اون از نقش زن استفاده کرده برای به انحراف کشونده.
متوجه شده که این نقشی که خداوند تبارک و تعالی برای زن در نظر گرفته، که حالا یک زمان در وجود مبارک حضرت مریم جلوه میکنه، یک زمان در وجود مبارک حضرت زهرا و در مکتب عاشورا در وجود حضرت زینب، من این رو چطور باید بزنم؟ باید از همون عنصر استفاده بکنم ولی به شیوه انحرافی. یعنی دقیقا اومد این برنامه ریزی کرد. موقعی که جریان بیسیونری اتفاق افتاد، ابتدا عرض کردم شاید سوار شدن بر بستر اعتقادات مذهبی بود، اینطور نشون داده میشد که ما میخوایم مذهب مسیحیت رو رواج بدیم. ولی بعد از اون گام به گام که نگاه میکنید به مدل حرکتی این جریان، دقیقا مدل این بود که این مکتب اسلام و زیل اون مهمتر از اون مکتب تشیع رو بزنه. با چه ابزاری؟ همون ابزاری که خداوند و تبارک و تعالی استفاده کرد برای این که مکتب شیعه پا بر جا بمونه تا امروزی که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم. و بعد از دقیقا شما این مدل رو که نگاه میکنید، برگردید به سند توسعه پایدار که شاید آخرین اسناد اجرایی شده در این جریان هست، میان خودشون عنوان میکنن، میگن ما سه عنصر اساسی برای رسیدن به اهدافمون در نظر گرفتیم که یکی از مهمترین این عناصر زنها هستند، بعدش کودکان هستند و بعدش نظام کارشناسی که همون کارشناسان جوانیه که ما در جریان هستیم. اینها همه زیر اون زن تعریف میشن با شیوه حرکتی و تربیتی اون زن و مباحث مادی افراد دقیقا برنامه ریزی شده بوده.
تو همین زمینه میخوایم نظر جناب آقای دکتر محقق رو هم جویا بشیم، بهانه ورود موسیونرهای زن رو ببینیم که حالا نظر آقای دکتر محقق چی است. حضرت عالی هم اشاره کردید نسبت به اون نقش تربیتی زن با توجه به نقش حضرت مریم سلام الله علیها و حضور بانوان در عرصه تاریخ و نقش آفرینی زنان و زنان تاریخ ساز رو مطرح کردید. ببینیم برای به انحراف کشوندن به هر حال یکی از عوامل و مهره‌هایی که استعمار هم حالا در اسناد توسعه و اسناد بالادستی خودش استفاده میکنه، بله بله، همین بحث حضور بانوان هست که حالا نظر آقای دکتر محقق رو هم در این زمینه جویا بشیم و بعدا از نظرات از اتحالی استفاده بشیم.
ضمن عرض سلام خدمت خانم دارستانی، بعد محضرتون عرض کنم که مبلغین تبشیری جایگاه عزاداری زنان رو شناخته و برنامه‌هایی براش داشتن. با ورود میسیونرها به مباحث آموزشی و پزشکی، دیگه مسیر برای ورود میسیونرها و مبلغین خانوم به کشور ما هم باز شد، چون توی عرصه های ظاهرن به ظاهر توی عرصه های آموزشی و عرصه های پزشکی میتونستن فعال باشن. ضمن این که به صراحت بهشون گفته میشد. شما قبل از اینکه یک پزشک باشید یا یک کسی که میخواید به معیشت مردم کمک کنید، خدمات بدید، قبل از اینکه این کارها رو، یه پرستار باشید، قبل از اینکه این کارها رو بتونید انجام بدید، یک مبلغ مسیحی هستید. با ورود مبلغین خانم در قالب مباحث آموزشی و پزشکی، آرام آرام شناخته شد جایگاه عزاداری، به خصوص عزاداری بانوان، و خلأها و نقصهایی که توسط این مبلغین مسیحیت شناخته شد، و اون دو مسیر رو که قبلا هم اشاره کردم محضرتون، بحث تخریب و تحریف رو، آرام آرام براش پلن و نقشه ریزی کردن و تونستن بعضی از فعالیت ها رو انجام بدن.
سرکار خانم دارستانی، اگر ما این سیر تاریخی رو به بررسی کنیم، خب اولین عزاداری ها رو به شکل رسمی و به شکل کلیدی در بحث صفویه و حکومت صفوی میبینیم. آیا قبل از اون هم نمونه های تاریخی هست که بانوان اقامه عزا داشته باشن به صورت انفرادی؟
به صورت انفرادی که نه، قطعا به این معنا ما در تاریخ هم ثبت نمیشه اگر به صورت انفرادی بخوایم قضیه رو نگاه بکنیم، ولی به صورت هیئت‌های زنانه همیشه بوده، ولی حالا به چه صورت ثبت شده یا نشده این رو نمیشه دقیقا احصا کرد از مباحث تاریخی که ما داشتیم، ولی شاکره تاریخ به ما نشون میده که همیشه زنان به نحوی این هیئت‌های عزاداری دور همی رو داشتن، و مبنای اون روایتی که از زمان امام صادق هست که زنها مویه کنند بر این عزا، این اتفاق صورت می گرفته. ولی ناظر به مبحثی که شما فرمودید، انحرافاتی که از این جریان برای جریان عزاداری ابا عبدالله اتفاق افتاد، دقیقا برمی گرده به اون نقش احساسی زنان تو این جریان که متاسفانه با عدم علم به مباحث دینی و شرایطی که در صدر اسلام صورت گرفت، بیشتر روی خرافات بسته شد. یعنی از احساسات زنانه استفاده می شد، گاهن روی خرافات بسته می شد.
خب همینجا خانم دارستانی، ما بیشترین خرافات رو در دوران به حساب صفوی و حالا با توجه به دوره قاجار داشتیم. نمونه های تاریخی رو توی این زمینه که حالا خب مجالسی رو به حساب مادر شاه می گرفت، یا زنان دربار روزخانه های خاصی رو داشتن، همونطور که مثلا ما مسجد شیخ لطف الله رو هم می بینیم که اختصاص پیدا کرده بود برای عبادتگاه بانوان در دربار صفوی. خب به هر حال در این مسجد در موقع عزا و موسم عزاداری که اتفاق می افتاد، مجالسی رو هم برپا می کردن. این موسیونرهایی که حالا در اصفهان و در جلفا بودن، آیا اینها نقشی داشتن در به انحراف کشوندن این مجالس عزاداری یا خیر؟
دقیقا اینها برنامه ریزی کرده بودن بابت همین قضیه، ولی روی چه شاکری این کار رو انجام می دادن؟ روی عدم اطلاع دقیق زنان، یعنی عدم دانششون رو برای خودشون یه مستمسکی قرار داده بودن که راحت بتونن رو این جریان مشتواری بکنن. خب اغلب بانوان ما قبل از انقلاب اسلامی سطح سواد پایینی داشتند و اطلاعاتی که بهشون منتقل میشد، چه از منظر عقیدتی چه از منظر اطلاعات علمی، از طریق مادرانشون بود. مادران هم به همین طریق، یعنی یک حالت سنتی داشت مباحثی که به این بزرگواران منتقل میشد. خب در مورد آقایان اینطور نبود، اینها حوزه های علمی فعال بودند، علما ارتباطات دقیق داشتند، و این اتفاقی که در گرده های زنانه اتفاق می افتاد برای آقایان خیلی کم رنگ تر بود. با این حال ما می بینیم انحرافات و خرافات توی جریان عزاداری اونها هم اتفاق افتاده، در صورتی که خب توی مباحث زنان و هیئت های زنانه خیلی قوی تر می تونستن ورود بکنن. با همین مدل هایی که شما چند نمونش رو مثال زدید، دقیقاً بر همین مبنا، یعنی بر عدم دانش زنان تو این حیطه، اینها می اومدند ورود می کردند، بر این بستر ورود می کردند، و اون مباحث انحرافی خودشون و خرافی خودشون رو به خورد زنانی بدادند که اطلاعات کافی نداشتند، و روی احساسات این زنان سوار می‌شدند و حرکت‌های خودشون رو پیش می‌بردند.
جناب دکتر محقق، با توجه به اینکه در حوزه اصفهان و مکتب اصفهان بانوان بحث رواج مسائل شرعی و احکام شرعی رو در دوران صفوی داشتن، و همینطور حوزه‌هایی که به تبع با خانم ها در دوران قاجار داشتن و یه مقداری تبلیغ مسائل دینی و مسائل شرعی رو داشتن. این انحرافی که اتفاق افتاد در بحث مسائل عزاداری بانوان، این رو با توجه به این حوزه ها و نقش این حوزه ها شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، در اواخر قرن 18 و گسترش آیین پروتستان مسیحی، انجمن های تبلیغی به صورت سازمان یافته شروع فعالیت کردن. اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 که دیگه کاملا تدوین شده، مبلغین مسیحیت تبشیری و کشورهای مختلف اعزام می شدن. آرام آرام میسیونرهای خانم هم وارد فضای کشور ما شدن. عرض کردم با بهانه های مختلف، با بهانه پزشکی، پرستاری، آموزش مدارس دختران، آموزش صنایع دستی به خصوص در بین عشایر و بانوان، خود می دونید بسیار کمک دهنده بود دیگه، یک درآمد جزئی برای بانوان، با این کار بسیار محبوبیت ایجاد میکردن. که
همون بحث استقلال اقتصادی که الان هم مطرحه.
بله، به نوعی دیگه، به نوعی نشه گفت، حداقل کمک معیشتی. آرام آرام وارد شدن این میسیونرهای بانو به کشور ما، در ابتدا همسران همین مبلغین مسیحیت تبشیری بودن، اما به صورت انفرادی و گروه های 2 یا 3 نفره، یعنی گروه های کوچیک دیگه وارد کشور شدن. در سالهای بعدش به خصوص اوایل قرن 19 وارد شدن این خانم های مسیحیت تبشیری. چند تا نکته داشتن و چند تا کار رو که خانم دکتر می اشارتن ما فرمودن، کار رو اساسی میتونستن انجام بدن برای بانوها. آقایون نمیتونستن تأثیر گذار باشن روی بانوان، صحبت هاشون یا ایجاد تحریف ها یا شبهات، لذا نیاز به این میسیونرهای مسیحی خانم داشتن. وارد میشدن فضای بانوان. چند تا تفاوت با فضای آقایون داره. یکیش رو اشاره فرمودن، این که فضای بانوان یک، از سطح علمی و سوادی پایین تری برخوردار بود، دوم به دور از عالمان و دانشمندان پاسخ دهنده این شبهات بود. این قسمت اول. بعد دوم این که به دور از چشم مخالفانه، تو منزل شخصی طرف، توی بعضی از جا، بعضی از روستاها به دور از چشم مخالفانه به راحتی میتونن کار کنن، اما فضای آقایون دیگه با این شرایط نیست. لذا فرهنگ عزاداری رو یکی از نقاطی بر خودشون قرار دادن که بتونن لطمه بزنن. آرام آرام تحریف هایی رو وارد کردن بر نوع عزاداری، سبک عزاداری بانوان، و آرام آرام نزدیک کردن فضای عزاداری خانم ها با آقایون، یعنی این فضای جداگان از هم رو از بین بردن، نزدیک کردن، که یقینا خود به خود و ناخودآگاه منجر به ایجاد انحراف می شود.
جناب دکتر محقق، شکل اصیلش چطور بوده و شکل انحرافش به چه شکلی هست؟
بزرگترین فعالیتی که میتونن انجام بدن بحث تحریف در نوع عزاداری، بزرگترین کاری که میتونن انجام بدن. ببینید، ما فضای اختلاطی بین آقایون و خانم ها رو در طول عزاداری کشورمون نداشتیم. سبکی که الان داریم میبینیم، دسته های عزاداری بعضی از جاها، توی بعضی از جاها داریم میبینیم که سبک ناخواسته، سبک اشتباهی خواهد شد، یعنی هر چقدر هم تطهیرش بخوایم بکنیم ناخواسته اشتباه خواهد شد. و پیروی بانوان مثلا بعد از آقایون دیدن، مشاهده کردن، هر چقدر بتونن از سبک عزاداری صحیح مسیر رو کجش بکنن به اهدافشون رسیدن. سابقه بر این چگونه بود؟ معمولا مجالس نمادین برگزار میشد. عرض کردم در برای قاسم ابن حسن، جناب قاسم ابن حسن، مجلسی به عنوان نماد برگزار میشد، نشان دهنده جوانیه. اما آرام آرام توی همین مسیر، توی همین مجلس میبینید که انحراف ایجاد میکنه دیگه. مجالس کنونی و صحبتی از ازدواج، صحبتی از عروسی، چجوری میشه، چه منطقی اصلا ایجاب میکنه که این کار شب دهم مثلا انجام بشه؟ یا آوردن فضای قبل چطور بود؟ فضای قبل این بود که عالم دینی و معمول آقا، عالم دینی، عالمی که بسیار توی این امر خبره است، معمولا آقاها توی مجالس اختصاصی و بانوان هم عالمان بانو، شخصیت هایی که صاحب علم، سواد، سبقه تحصیلی دارن، وارد میشن توی مجالس، سوال ها، صحبت ها، پاسخ به شبهات رو دارن. اما آرام آرام دیگه این فضا رو میسیونرهای خانوم، میسیونرهای زن، آرام آرام این فضا رو دیگه خارج میکنن. استفاده از شخصیت ها رو با توجه به حمایت هاشون، استفاده از شخصیت هایی که سبقه علمی ندارن، هر چقدر بتونن این کار رو انجام بدن توی مجالسی که سبقه علمی ندارن، یقینا جایگزین مطالب علمی مطالب انحرافی خواهد شد دیگه. الانم دارن میبینیم، الانم داریم میبینیم بعضی از مجالس رو متفاوت، خدمتتون عرض کنم، تحریف هایی که ایجاد میشه، صحبت هایی که میشه.
مثلا نمونه میتونیم به همین بحث قمی زدن خانم ها رو به حساب ببینیم که یک چند سالی شایع شده که اصلا ما قمی زدن رو برای بانوان نداشتیم، حتی خدا آقایون رو هم تا اونجا که ما
کلی صحبت پشتش هست، چه برسه به خانم ها. یا ببینید این دقیق اشاره کردن به الفاظ شاید به نوعی تبلیغ هم برای این کار بشه. بعد ببخشید من سعی میکنم خط و سیر انجام فعل رو خدمتون عرض کنم که خود شنوندگان عزیز وقتی میبینن دیگه دقیقا مستاق متبادر میشه به ذهنشون. یکی از کارهایی که تونستن انجام بدن فاصله انداختن خانمها با محافل علمی دقیق هست، همونطوری که عرض میکردن، یعنی از مجالس پوشیده علمی آرام آرام آوردنشون به سمت محافل کوچه بازاری و خیابانی، در حالی که عزاداری آقایون هم به این سبک نبود. اگر توی کوچه یا مثلا خیابون یا بازار این امر عزاداری بعضی از اوقات انجام می شد که مثلا چارپای خونی بازار الان رو داریم، نمادین و اعلان عزا، تعظیم شعائر، اعلان عزاست، اما کاملا به هم ریخت این موضوع و این انحراف رو ایجاد کردن دیگه. خانوم ها رو به خصوص توی کلان شهرهای الان، ادامه همون سیر تحریفی، خانوم ها رو کمتر میتونیم ببینیم توی مجالس علمی و تاریخی دقیق، کمتر میتونیم ببینیم. اگر مجلسی هم مخصوص مختص خانوم ها وجود داره، بسیار زیادن کسایی که وارد میشن، صحبت های چون سبقه علمی مناسبی ندارن، صحبت های کاملا تحریفی میکنن، مصادیقش هم خیلی زیاده، سوال هایی که از حالا حقیر و هم لباسی های حقیر میشه، میبینیم که خیلی ساده، مطالب ساده، مطالب فقهی که عنوان میشه توی این مجالس، کاملا مشخصه که این شخص سبقه علمی نداره، این خانمی که این حرفو میزنه سبقه علمی نداره. مثلا اینکه روزه ماه مبارک سهوًا با خوردن سهویه چیزی باطل نمیشه، اما روزه مستحبی با خوردن سهوی، مثلا آب خوردن سهوی نعمدی، باطل میشود. اصلا همچه اختلافی تو تاریخ تو احکام فقهی نداریم. خیلی ساده با این مثال ریز متوجه میشیم که این شخص وقتی این حرفو میزنه، این خانم وقتی این حرفو میزنه، سبقه علمی نداره، حمایت شده که روی این صندلی نشست.
سرکار خانم دارستانی، خواستم صحبت‌های حضرت عالی رو هم تو این زمینه داشته باشیم و یه نتیجه گیری از بحث داشته باشیم.
در خصوص اختباسی که استاد عنوان کردن، بنده یک مسئله دیگری رو هم اضافه بکنم، این که برخی از مطالبی که تو این هیئت‌های زنان اتفاق میفته بر مبنای مشکلاتی که زنان دارن و نیازمندی که برطرف نشده توسط جامعه، متاسفانه اونجا خیلی دقیق بدون هیچ هزینه‌ای داره صورت میگیره و جریان سازی میکنه. مثلا گرفتاری هایی که یک پیسه خانوادگی خودش داره، اغلب ما میبینیم مرجع و ملجع این زن میشه اون خانم جلسه‌ای که هیچ علمی نداره و صرفا یک شخصیت کاریزماتیک داره و روابط کلامی قوی و از نظر علمی توهیه این فرد. در صورت که میبینید از 20 نفر 30 نفر خانم تا 200-300 نفر خانم زیر این خانم دارن مشورت میگیرن برای ادامه حیاتشون در حیطه خانوادگی و یه بسیار خطرناکه. یکی از مواردی که باعث انحراف میشه و باعث آسیب‌های جدی میشه در روابط خانوادگی ما و حتی روابط اجتماعی ما از همینجا داره نشأت میگیره. خب اینها کنار این فعالیت مشورتی خودشون که دارن، فعالیت‌های خیریه و مددرسانی‌های دیگری هم دارن.